بازیکن ناامید کننده یورو 2024 را نام برد که در میان آنها کریستیانو رونالدو و کیلیان امباپه قرار دارند که در صدر لیست قرار گرفتند. کریستیانو رونالدو اول، امباپه دوم، روملو لوکاکو سوم، آنتوان گریزمان چهارم، مانوئل نویر پنجم، جورجینیو ششم، الکساندر میتروویچ هفتم، آندری لونین هشتم، الکساندر آرنولد نهم، یوشکو گواردیول دهم، جرمی دوکو یازدهم، هری کین دوازدهم و ویرجیل فندایک سیزدهمین بازیکنی بود که به عنوان ناامید کننده ترین بازیکنان یورو 2024 از سوی یک نشریه انگلیسی نام برده شدند. خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. به لحظات پایانی برنامه امروز خط اول رسیدیم. تشکر از همکاران خوبم عبدالله رضایی تهیه کننده برنامه خط اول، احمد فرضی هماهنگی و سرکار خانم نوابی صدا بردار خوبمون. با شما خداحافظی میکنیم تا انشالله روز چهارشنبه رس ساعت 14 همراه شما خواهیم بود.
وقت بخیر، شما شنونده رادیو ورزش هستید. در فاصله زمانی پیش رو تا ساعت 15 دو برنامه تقدیم حضور شما خواهد شد. ابتدا داستان زندگی من رو خواهید شنید و سپس نسخه ورزشی.
داستان زندگی من،
خانوما از رادیو اومدن باهاشون و برنامه مال بانوان میخوان مصاحبه کنن. حالا بچه هایی هم که عمدتاً مدال دارن رو چون میخوان سوابق مدالیشون رو سوال بکنن، یه برنامه مستندیه. حالا من خواهش میکنم 3-4 تا از خانوم ها رو، چون وقتم زیاد ندارم، 3-4 تا از خانوم ها رو من یکی یکی صدا بکنم بریم بیرون، کارتون تموم شد بیاید داخل. لطف کنیم یواش صحبت کنیم. من دارم میخوام صفای شما بفرمایید.
داستان زندگی من، ملیحه صفایی، عضو تیم ملی نابینایان و کمبینایان جمهوری اسلامی و بازیکن استان خراسان رضوی، به دنیایی پر نور و بعد تیره و باز هم نور و نور میرسه.
من بخوام تعریف کنم در مورد زندگی خودم، تقریبا میشه گفتش که 3 تا دوره رو تجربه کردم. یکی این که دوره بینایی کامل، دوره کمبینایی و دوره نابینایی. من از اول هیچ مشکلی نداشتم از لحاظ بینایی، بعد توی خانواده‌ام و حتی فامیل هامونم کسی نبوده که این مشکل داشته باشه. توی دبیرستان رشته حسابداری بودم، در تیم هندبال دبیرستان هم بازی می‌کردم. تقریبا اول دبیرستان بود که عینکی شدم، یعنی رفتم بینایی سنجی. خب بینایی سنجی گفت یه شماره چشم 1، یه شماره چشم 1.5، خیلی هم زیاد نبود. بعد اواسط ترم 1 گذشت، خب که من احساس کردم که بینایی با اون عینک کمتر شده. برها شرط خانوادگیم هم خیلی طوری نبود که من بخوام مثلا هیدم به دقیقه برم دکتر رو بخوام برم عینک عوض کنم. پدرم اون موقع توی یه چاپخونه کار میکردم و بعد از اون چیزی که اتفاق افتاد، من شیشه عینک چپ هم شکست، یعنی بر اثر یه حادثه این اتفاق افتاد. و من خودم گفتم خب حالا تا بابا که حقوقش رو بگیره و فرصت باشه من از چش راستم استفاده میکنم و چش چپم رو میگرفتم که بخوام تکالیفم رو بنویسم، احساس میکنم چش راستم نمیبینه. اون موقع اصلا به روی خودم نیاوردم، هیچ حرفیم به کسی نزدم، نمیدونم چرا چیزی نگفتم و همش فکر میکردم که یه اتفاق عادیه، تا اینکه بالاخره فرصتش رو رفتم بینایی‌سنجی و ایشون وقتی که معاینه کردن گفتن که چش راست بینایش رو کلا از دست داده و تو دچار آتروپی عصب شدی. خب اون موقع خیلی شرایط زندگی ما سخت بود و حالا دلیلش گفتن نمیدونیم دلیلش چیه، آتروپی عصب باید بری پیش متخصص و گفتن یک در میلیون ممکنه که چش راست واگیر داشته باشه و بزنه به چش چپ. کمتر از یه ماه چش چپ هم درگیر شد و من دیگه نتونستم خط کتاب رو بخونم. دختر فعالی هم بودم و به هر حال خونه نشین شدم دیگه، تا اینکه خودم یه روز تصمیم گرفتم که یه روز رفتم بیرون و از تلفن بیرون زنگ زدم به 118، گفتم که برای 118 موضوع رو توضیح میدادم، گفتم که من یه همچین مشکلی دارم، کجا میتونم برم. اونا هم شماره تلفن بهسیسی مشهد رو دادم به من. من وقتی رفتم اونجا، خب بریل آموزی بود، کمتر از 2 هفته بود که من وقتی وارد بهسیسی شدم تمام مهارت های اونجا رو یاد گرفتم. خودشون من معرفی کردم، خب نابین اینا اصلا افراد کم بینا اینطوری ورزش هم دارن. چه ورزشی؟ گفتن گلبال، دو میدانی، شاید. من خیلی جذاب بود که چجوری، خب به گلبال از همون اول علاقه نشون دادن، وارد تیم گلبال شدن. یادمه که تیر ماه سال 76 بود، من اردیبهشت 76 وارد بهسیسی شدم، تیر ماه وارد تیم گلبال شدم و شهریور ماه برای مسابقات اعزام شدم، یعنی با من یه بازیکنی بودم که گفتن رود حساب میشه کرد و من اعزام شدم و از سال 76 عضو تیم گلبال شدم و در همین اسناها شد سال تقریبا میشه گفت آره اواخر 77 بود که من داشتم رد میشدم توی بهسیسی، دیدم یه ده بچه دارن شطرنج هم بازی میکنن. بعد رفتم دیدم دوستام هم اونجا، هیچی بلد نبودن، از دوستام همینطوری این حرکت ها رو یاد گرفتم، مثلا این کار رو بکن، این کار، این پیاده است، اون فلانه.
اون موقع دیگه نابیناییتون کامل دست داده
بود؟ نه کم بینا بودم. آره هنوز کم بینا بودم. دیماه بود دیگه، من رفتم سر کلاس شطرنج، شب باور نشه تو فرصت خیلی کم من همه مهره ها رو یاد گرفتم و بهمن ما گفتن که یه مسابقه دوستانه است، این مسابقه دوستانه رو میخواییم بذاریم که برای مسابقات خرداد سال 78 انتخابتون کنیم. و من هم به طرز عجیب و غریبی همه بچه ها رو اونجا بردم، وقت به یه نفرشون باختم، نه اون یه نفرم باش مساوی کردم، یعنی اونجا من انتخاب شدم برای تیم شطرنج. دو کمتر از یه ماهانی بود شطرنج ها رو یاد گرفتم. خلاصه کاری ندارم دیگه، زمانی که متوجه شدم من برای هم شطرنج هم کار میکنم هم گلبال، هر دو تا رشته رو به موازات میرفتم جلو، یعنی میرفتم گلبال، سالن گلبال کنار سالن شطرنج بود اون موقع ها، انجا میمدم بیرون میرفتم تمرین شطرنج هم بعد میرفتم خونه. من اون موقع خانم جلال، مرضی جلال مربی من بود، و اگه میخوای مدیه موفق بشی بعد اینجا 40 تا نوار هست مال کتاب تئوری بنیادی شطرنج، این 40 تا نوار ضبط شده، میتونی اینا رو گوش بدی بر مسابقه برسونیش؟ گفتم آره. اون موقع ما فقط یه اتاق خواب داشتیم، یعنی بالاخره 4 تا برادر داشتم، یه خواهر، 6 تا بچه، تعدادمون هم زیاد بود، بعد هیچی هم امکانات نداشتم. خود خانم جلال بر من یه ضبط جور کردم که من دیگه با صفحه شطرنجم و یه دونه مثلا چرا قوه شب که همه میخوابیدن دیگه میچستم اینا رو با هدفون تو گوشم گوش میدادم. یادم 40 تا نوار رو من گوش دادم تا مسابقات خرداد که بعد درسم هم همزمان شروع کردم و متاسفانه دیگه نه تو رشته حساب داری مجبور شدم برم تو رشته انسانی، اما خب چون زبان انگلیسی یعنی زبانها رو خیلی دوست داشتم این رشته هم ترجیح دادم. بعد خرداد که وارد مسابقه کشور شدم، اولین گام من تو کشوری قهرمانی بود، اونجا تونستم مدال طلا رو کسب کنم. دیگه سال 79 بود دوباره اومدیم برای انتخابی که من انتخاب نشدم، برای اسپانیا چهارم شدم. بعد از اون سال 80 بود که انتخاب شدم، نفر سوم شدم ولی اعزام نشدم. و بالاخره سال 81 من قهرمان تیم ملی شدم و اون موقع برای مسابقات استانبول جهانی بود که اعزام شدیم رفتیم. این اولین تجربه تیم ملی بود و همزمان همینطور که دارم میگم بازیکن حرفه گلبال هم بودم.
تصمیم قاطع گرفتم که این بار تو مسابقات اول بشم و حالا دیگه کامل بیناییم رو از دست داده بودم، اما نه تاریکی بود و نه گیجی. دنبال نور بودم، پس بیشتر و بیشتر تلاش کردم تا اینکه برای مسابقات آنتالیا انتخاب شدم. تو وجودم دلشوره شیرینی داشتم، باید خودم رو به خودم ثابت می کردم.
سال 89 بود که من گفتم برای اردو تیم ملی انتخاب شدی. 90 در مسابقات آنتالیا انتخاب شدم و اونجا یه استاد داشتم به نام آقای تهرانی به من یه جمله گفتن، گفتم ممکنه دیگه این موضوع تو تاریخ زندگی تکرار نشه که تو الان اینجایی، پس سعی کن همین الانو هر چیزی که هست بهره برداری کنی. و واقعا تصمیم من برای قهرمانی قاطع بود و اونجا توی ترکیه شدم قهرمان زنان جهان در قسمت نابینایان و همون سال 90 هم اواخرش بود که ازدواج کردم، دقیقا 26 اسفند 90 بود. همسرم مهندس الکترونیک هم، نه ایشون بینای کامل هم، شغلشون هم آزاده، کنار من همیشه.
یه آشناییتی تو خونه یکی از دوستا داشتیم ما، بعد از همونجا دیگه همونجور یواش یواش برخوردامون بیشتر شد، چون حساس من الکترونیک و کامپیوتر بود، کامپیوترشون مشکل پیدا کرده بود، مشکل کامپیوترشون رو مثلا برطرف میکردن، هاشم میخورد اگه ما مشکل چیزی میخوردن. که کم کم آشنا شدیم، دیدیم که مثلا فکرامون و ایدهامون به هم نزدیکه، دیدیم که میتونیم با هم دیگه مثلا زندگی کنیم. حالا هیچ کنون البته به فکر ازدواج نبودیم، مثلا دنبالش نبودیم، همجوری به تدریج پیش اومد. خودش بینایی ممکنه یه مقداری محدودیت باشه، ولی عیب بزرگی نیست، اصلا عیب نیست کلا. از نظر مثلا ما علاقه هامون واقعا احترام میذاریم علاقه هم دیگه، مشکل نیست، خیلی هم سخت نمیگیرم.
سه سال من و همسرم تو عقد بودیم تا تونستیم یه شرطی مهیا کنیم که بریم خونه خودمون.
چه کار میکنی؟ شغلتون چیه؟
من که مربی شطرنجم، ایشون هم قبلا خب توی کارشناس فنی، مدیر فنی یه شرکت بودن که همون تایم هایی بود که تحریم ها شروع شد و شرکت های کامپیوتری جمع شد و عملا ایشون هم بیکار شدن. یعنی یه اتفاق مثلا وحشتناک افتاد توی همون پروسه ها، یه خب بالاخره همسر من بیکار شد. و یه اتفاق خوبی که افتاد، من به واسطه جایزه آنتالیا اون موقع 12 میلیون گرفتم. 12 میلیون رو خب یه مقدارش رو برای خودم پس انداز کردم، یه مقدارش هم با وام ازدواج دادیم، یه خونه خریدیم، بقیه‌اش هم ایشون کار کردن. باز هر جور شد گذاشتیم که سال 95 بود ما خونمون رو دریافت کردیم. یعنی یه این وسط ها اتفاق خوب همین بود. حالا درست در پایین ترین جای شهر بود و خیلی از نظر رفت آمدی و از لحاظ امکانات خیلی صفر بود اون جایی که بودیم، ولی خب من خیلی راحت بود که وسایلم رو بیزنم توی یه خونه، چون زندگی من ایجاب نمی کرد که بخوام یه سر سال بسا به این موضوع فکر کنم که از کجا به کجا برم که وسایلم رو بچینم، چون دائما در اردو سفر بودم.
نوبت به مسابقات جاکارتا که رسید، با همه ی تلاشم دوباره و دوباره دوم شدم و 3 مدال نقره گرفتم.
برها جاکارتا رو هم به عنوان سرنوشتم پذیرفتم. اصلا در تحت هیچ شرطی نمیشینم. من حتی بعضی وقتا منقب با همسرم هم این برنامه رو بهش میدم، اون برنامه، این کارو بکن، اون کارو بکن، اینجوری نشه، اینجور. یک ساعت کتاب میخون، 2 راه برو خانواده هم همیزه شاکه میگم ولی تو چه به من خود استراحت نمیدی؟ میگم استراحت 8 سالگی ببر. میگم خب اگه نرسید به اون موقع چی؟ میگم دیگه مشکل خودش. استراحت اصلا تو زندگی نه، آدم تا زنده است و فقط تلاش کنه هی هر دفعه دنبال یه موضوع جدیدی باشه و مثلا یه حرکت جدید. خب واقعا همسرم از ایستا بودن خوشش نمیاد، درست خیلی آرومه، هر دو تایمون خیلی ساکت و آرومی، ولی در همون آرامش همش در حال بلکه یه حرکتی هستی.
رادیو ورزش پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
نسخه ورزشی برنامه ای از گروه علوم ورزشی شبکه رادیویی ورزش.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام میگم به مردم ایران، سلام به شنونده های شبکه رادیویی ورزش و همراهان برنامه نسخه ورزشی. خوش آمدید به برنامه امروز نسخه ورزشی. فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان ارجمند تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دعوت میکنم در دقایق پیش رو همراه باشید با نسخه ورزشی از رادیو ورزش. در برنامه امروز نسخه ورزشی هم مثل همیشه همراه میشیم با یکی از ورزشکاران کشورمون. از مشکل و آسیبی که براشون در حین ورزش پیش آمده برای ما خواهند گفت و در ادامه بهره‌مند میشیم از تجربیات و راهنمایی های کارشناس محترم برنامه. شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش هم میتونید از صدمات و مشکلات ورزشی که به اون مبتلا شدید برای ما بگین تا با استفاده از نکات و تجارب کارشناس محترم برنامه که پاسخگوی سوالات ورزشی شما در حوزه سلامتی هستند، این آسیب ها، این حوادث و این مصدومیت ها کم و کمتر باشه. از طریق 30306 با ما همراه باشید. طبق روال همیشه برنامه نسخه ورزشی در بخش ابتدایی در جریان مشکلی که مصدومیتی که برای یکی از هموطنان ورزشکارمون ایجاد شده قرار بگیریم و در ادامه پاسخ و راهنمایی و کارشناسی امروز برنامه رو با شما همراه باشید.
پذیرش. دوستانم و شنوندگان عزیز نسخه ورزشی، امروز میخوام آشنا بشید با یک مربی جوان بسکتبالیست، کسی که خودش تا مرحله تیم ملی هم پیش رفته اما آسیب ورزش مانع این پیشرفت شده.
امیدوارم حالتون خوب باشه. دو تا سوالی که مطرح هسته، سوال اول این که بازیکن وقتی آسیب‌های مچ می‌بینه در لحظه داخل سالن چه کارهای اولیه‌ای باید انجام بشه به عنوان یک مربی، و موضوع دوم هم که حالا توی ورزش ما تو بسکتبال خیلی مطرح هستش، آسیب‌های زانو، که باز هم ممنون میشم توضیح بفرمایید که بعد از آسیب اولیه زانو هم چه اقدامات اولیه‌ای باید انجام بشه.
به اتفاق میرم استدیوی برنامه نسخه ورزشی و پاسخ این دو سوال را از زبان کارشناس برنامه میشنویم.
نسخه پزشکی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای دکتر شاهین صالحی، دبیر محترم کمیته آموزش فدراسیون پزشکی ورزشی. خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه نسخه ورزشی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من در خدمتتون هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم از همراهی حضرت علی. آقای دکتر، مشکلی که شنیدیم در ارتباط با ورزش بسکتبال بود و دو بخش داشت، هم بحث آسیب دیدگی های مچ دست، گرم کردنش قبل از یک مسابقه و تمرین، و دیگر بخش موردی رو که این هموطنمون بهش اشاره کرده بودن، آسیب های زانو بود. با شما باشیم و بشنویم راهنمایی شما رو.
بله، خواهش میکنم. سوالهایی که کردم بسیار سوالهای جامع و خوبی بود، چون خیلی از ورزشکارای ما توی محیط‌های ورزشی با این آسیب‌ها درگیر هستن. ببین، ما یک پروتکلی داریم به نام پروتکل رست. حالا این پروتکل به نام‌های دیگه هم در واقع شناخته میشه، به نام‌های پروتکل پرایس، پروتکل پوریس و مواردی از این قبیل. این خلاصه این پروتکل چی به ما میگه؟ میگه وقتی که ورزشکار آسیب دید، ما باید 4 تا کار برای این ورزشکار بکنیم. رست اولش یعنی استراحت دادن، یعنی اینکه اون پای آسیب دیدی، اگه فرض مثال مچ پای کسی در رفت، آسیب دیدگی مچ دست داشت، آسیب دیدگی زانو داشت، ما مجاز نیستیم این فرد رو شروع کنیم دوباره به بازی برگردوندن، چون این باعث میشه این آسیب شدیدتر شه، در واقع دوران نقاهتش طولانی تر شه و دیرتر برگرده، و حتی ممکنه آسیب‌های جبران ناپذیری هم تو اون حین به ورزشکار وارد شه. مورد بعدی استفاده از آیس، یعنی یخگذاریه، که خود این یخگذاری هم اصول خاص خودشو داره. ما مجاز نیستیم مثلا فرض مثال یخو بذاریم روی پای زانوی ورزشکار، روی مچ پای ورزشکار، یا هر عضو آسیب دیدش و ول کنیم بریم یک ساعت بعد بیاییم. یخگذاری باید به صورت متناوب باشه. حالا پروتکل‌های مختلف یخگذاری وجود داره، ولی خیلی وقتا مثلا میگن 10 دقیقه یخ بگذارید، 20 دقیقه استراحت بدید، دوباره 10 دقیقه دیگه یخ بذارید، و این یخگذاری رو ما تا 72 ساعت بعد از آسیب حاد میتونیم روی عضو انجام بدیم. و توصیه میشه وقتی ما این یخ رو میخواییم بذاریم، مستقیما یخ با پوست در تماس نشه. یعنی چی؟ یعنی یه حوله‌ای روی حالا مچ پا قرار بدیم، روی زانو قرار بدیم، و این یخ رو روی اون حوله یا روی اون پارچه بذاریم، که این یخ منجر به آسیب‌های پوستی برای ورزشکارمون خدایی نکرده نشه. مورد بعدی کامپرشنه، یعنی اون بافت ما یه مقدار تحت فشار بذاریم تا دچار ورم و در واقع ادم نشه و ورمش کنترل بشه. کامپرشن با چی استفاده میشه؟ وسایل مختلفی هست، حالا از وسایل خیلی حرفه‌ای هست تا یک بانداژهای ساده‌ای که توی در واقع کیفای امدادگرهای ورزشی یا کیف پزشک مسابقات یا حتی در اختیار مربی همین بانداشه، در اختیار همه افراد قرار داره این بانداشه، میتونن خیلی راحت از داروخانه تهیه کنن و عضو آسیب دیده رو در واقع یک مقدار تحت کامپرشن قرار بدن و بانداش کنن که ورم زیاد نشه. فقط باید حواسمون باشه اگر بانداش بخواد خیلی سفت بشه و فرد ناوارد باشه تو بانداش کردن، خدای نکرده میتونه جریان خون بافت رو از بین ببره. به خاطر این هر زمان که ما بانداج میکنیم، نظرمون تو اینه که جریان خون اون بافت حتما باید حفظ شه. چجوری میتونیم بفهمیم که این جریان خون حفظ شده؟ خیلی راحت، مثلا اگر در مچ دست باشه، ما میتونیم ناخن دست رو فشار بدیم، اون خون زیر ناخن دست و ناخن پا خارج میشه، ناخن سفید رنگ میشه، و بعد که دست رو بد کردیم، بعد اون ناخن ظرف حدودا 1 الی نهایت 2 ثانیه پرخون بشه. این نشون میده که جریان خون اون بافت سالم هستش و دچار آسیب نشده. اگر این اتفاق نیفته، نشون میده اون بانداجی که ما کردیم خیلی سفت بوده و ممکنه خود این بانداج آسیب رسان باشه. و مورد بعدی الیویشنه تو این پروتکل رست. یعنی چی؟ یعنی عضو آسیب دیده رو ما بالاتر از سطح بدن قرار بدیم. اگر مچ پا هستش یه بالش بذاریم زیر مچ پا و مچ پا بالاتر از سطح بدن قرار بگیره، یا اگر مچ دست هست به همین ترتیب، یا عضوی که باشه که بتونیم بالاتر از سطح عمومی بدن قرار بدیم عضو رو بالاتر از سطح عمومی بدن قرار بدیم که در واقع این جریان خون برقرار باشه و بتونه اون ورم برای ما کاهش پیدا کنه. چرا ما اینقدر تاکید داریم؟ چون خود اون ورم میتونه باعث گسترش آسیب بشه و وضعیت ورزشکار رو و دوران بهبودیش رو طولانی کنه و وضعیت ورزشکار رو وخیم تر کنه. در نتیجه این پروتکلی هست که تو کل دنیا داره استفاده میشه. حالا در واقع با بعض از رفرنس ها یه مقدار حالا مواردی بهش اضافه میشه، ممکنه یه مقدار پروتکل پیچیده تر بشه، ولی اصول کلی که ما داریم استفاده میکنیم
هست
و یه پروتکشن هم داریم، یعنی ما بتونیم اون بافت توسط حالا بریس، توسط سایر وسایل، توسط ارتوسا محافظت کنیم که اینکه آسیب مجدد اون بافت نبینه. من شبه ورزشکارام توصیه میکنم که استراحت کافی و اینکه به موقع اگر آسیب دیدن توقف بازی میتونه خیلی به نفعشون باشه تا ادامه دادن اون بازی یا اون تمرین خدایی نکرده وضعیت ورزشگاه به حدی برسه که مدت طولانی از ادامه ورزش
دور باشه.
و یه نکته دیگه هم هست، واقعیت اینه که اینه داریم میبینیم خیلی وقتا آسیب شدت خودشون ممکنه اون لحظه نشون نده. یعنی فرد آسیب دیده، درد شدیدی نداشته باشه، حالا یه یخگذاری بکنه و بعد که میاد و بررسی میشه ببینیم نه، آسیب بسیار آسیب جدی بوده. به خاطر همین من تقاضایی که دارم ورزشکار عزیز، اگر دچار آسیب دیدگی شدن، این آسیب دیدگیشون رو جدی بگیرن، حتما توسط یک فرد متخصص بررسی بشن و ببینن آیا احتیاج به درمان‌های تکمیلی دارن یا خیر.
بسیار عالی. هر چهار مورد رو آقای دکتر صالحی باید انجام داد یا گاهی باید مثلا
معمولا اکثر موارد هست نیا کنید استراحت دادن به اون عضو آسیب دیده،
بله،
یخ گذاری بر روی اون عضو آسیب دیده، کامپرشن و بانداج اون عضو آسیب دیده و بالاتر قرار دادن عضو آسیب دیده. ولی خب خیلی وقتا ممکنه در واقع عضو آسیب دیده شونه باشه، خب ما نتونیم شونمونو بالاتر از سطح بدن مثلا در حالت خوابیده قرار بدیم، یا ممکن لگن باشه نتونیم این کارو بکنیم. ولی در هر حال اعضایی که امکانش هستش که ما بالاتر از سطح بدن قرار بدیم بهتر این کار رو براشون انجام بدیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما و آنچه که اشاره کردین آقای دکتر صالحی، هم برای مچ دست هم برای زانو صدق میکنه.
اگر وقت داری من کارهایی هم که نباید بشه رو بگم،
بماند برای برنامه دیگه، بله، باز هم در محضرتون
خواهش میکنم.
سپاسگزارم از راه
نماییتون. خواهش میکنم.
به خدا میسپارمت. بدرود. خدا نگهدارتون. سپاسگزارم که همراه بودید با برنامه نسخه ورزشی از شبکه رادیویی ورزش. باز هم از شما مخاطبان ورزشکاران عزیز میخوام که اگر موارد پزشکی رو دیدین، اگر صدمه دیدین و نیاز به راهنمایی دارین، حتما سوال خودتون رو مطرح بفرمایین از طریق ارسال به 30306. کارشناس محترم برنامه حتما پاسخگو شما خواهند. تا یک برنامه دیگر از مجموع برنامه‌های نسخه ورزشی به خدا می‌سپارمتون. بدرود.